الذي هدانا ولا شك على مولانا علي 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 مولانا نور نیرینی علی شمس مشرقینی علی جان عالمینی علی تو زیادینی علی تو امیر مؤمنین تو اول حسینی علی 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 مولانا
جانم علی جانم علی. میرسیم به ساعت 23 و از رادیو معارف با بخش سوم برنامه ها همراهتون هستیم. سینما معنا رو تقدیمتون میکنیم، نقد و بررسی فیلم های مذهبی در این برنامه.
صدا
خوردی هست، پاسخی هست که باید بیارم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی آدم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی رو آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانت کنو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از ده اوست.
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم‌ها و آقایان، شنوندگان جان، همراهان رادیو معارف و دوستان خوبم پای برنامه سینما معنا. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه. خانم نجاتی هستن صدا برداری. نوبت آقای گلغندشتی. ما کارشناسانی رو داریم که صدای ضبط شده اونها رو میشنویم و البته کارشناسی که در طول برنامه در استودیو حضور دارن. این نوبت هم حجت الاسلام و المسلمی دکتر سرانجام، منتقد فیلم و سینما، و کسانی هم به ما اضافه خواهند شد. عرض کردم این نوبت فیلم سینمایی من و زیبا، فیلمیه که میخوایم یک کمی دربارش حرف بزنیم و کارگردان این فیلم آقای فریدون حسن‌پور هستن که نویسندگی فیلم رو اتفاقا خودشون به عهده دارن. امیدوارم آنچه خواهید شنید به دردتون بخوره و در شناخت بیشتری از فیلم به شما کمک کنه.
خلاصه فیلم من و زیبا. داستان فیلم من و زیبا در مورد شخصی به نام موساست که پرویز پرستویی نقش اون رو بازی میکنه که در صدد توبه از گذشته است. همسر موسا در اثر درد زایمان جان سپرده و موسا وقتی متوجه شده که کار از کار گذشته و خلاصه حوادثی که در این بین اتفاق میفته. من و زیبا فیلمی به کارگردانی و نویسندگی فریدون حسن‌پور و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی محصول سال 1390.
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سرانجام عزیز، دکترای فلسفه هنر و منتقد فیلم و سینما، سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
بریم تو دل فیلم من و زیبا. این فیلم اونقدر زیبا هست که بخوایم بشینیم در موردش صحبت بکنیم.
مسئله ای که تو این فیلم دنبال میشه و درگیری اصلی فیلم به نوعی حساب میشه، ماجرای یک آدم با سابقه نچندان خوب، احساس گناهی داره، بار سنگینی داره که میخواد از شر این خلاص بشه. ولی اینکه چطور این اتفاق میفته و چطور کار پیش میره و در نهایت ما رستگاری اون آدم رو چطور میبینیم، این حالا میشه درگیری و مسئله فیلم ما. اینی که آیا واقعا در این گذشته موسا چرا یه همچین اتفاقاتی افتاده، چرا مثلا همسرش رو از دست داده، چرا اون فرزندش به دنیا نیامده از دنیا رفته، یک مسئله است. این که خب الان راه توبه برای این آدم چیه؟ توی این فیلم اتفاقا مثلا اومده توی دو تا فرهنگ و دو تا دین مختلف مسیر توبه رو داره معرفی میکنه. این آقای موسا در همسایگی خودش یک خانواده ارمنی رو داره که حالا بهش رسیدگی میکنن و در نبوده همسرش و فرزندش به از وقتا مثلا برش قضا میارن، یا بچه اون ارمنی میاد اینجا توی خونه موسا با موسا بازی میکنه. فرهنگ اونها مسیر توبه رو از راه اعتراف باز میکنه و حالا توی یه بخشی از فیلم اون دختر ارمنی میاد به موسا میگه که خب من میرم پیش کشیش اعتراف میکنم و گناهام بخشیده میشه، تو هم بیا اونجا اعتراف کن پیش پدر تا گناهات بخشیده بشه.
با پدر روحانی حرف زدم، گفت با هم بریم پیشش اقرار کنیم.
چی کار کنم؟
اقرار. هر کسی هر گناهی میکنه میره پیش پدر روحانی و پشت پرده اقرار میکنه، و خدا همه گناهاشو میبخشه. میدونی من چقدر تا الان اقرار کردم؟ خدا همه گناهامو بخشیده.
تو مگه گناهام کردی ماریا جان؟
خیلی آقا موسا، اما همهشون اقرار کردم و بخشیده شدم. شما باید بیای، بیا خودتو راحت کن، اون وقت همه گناهات پاک پاک میشه.
یه مسیر اعترافه که از فرهنگ مسیحیت و کلیسایی در میاد که حتما شما باید برید در کلیسا در اون اتاق که اعتراف و پیش کشیش اعتراف کنید تا گناهتون بخشیده بشه. یه مسیر دیگه توبه، مسیریه که در اسلام باز شده، معرفی شده، اینی که هر کسی هر جایی هست میتونه خودش مستقیما با خدا صحبت بکنه و توبه کنه. این هم جاهای مختلف گفته میشه، عیان میشه، حتی اونجایی که جعفر پسر موسی رفته اون روحانی مسجد رو وساطت کرده که اون بیاد و پیش بقیه مردم وساطت بکنه و از مردم بخواد که موسی رو ببخشن.
موسی وصیت کرد، گفت با مردمی اگه دوست داشتید میتونید به وصیت شامل بکنید. وصیت کرد با پول مراسم امسال به جای تعمیر مسجد قلب ماریا عمل بشه.
فاطمه ما طلبات
اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
آقا جعفر.
سلام پدر جان.
سلام پدر جان. ماریا جانم از من خواسته تا از خدا بخوام گناهامو ببخشه. میگه اقرار. شما نگران من نباشید. من توبه کردم. ولی از شما میخوام برای ماریا دعا کنیم. منم دعا میکنم. شما هم براش دعا کنیم.
اونجا خود روحانی بالا بعد از صحبتهایی که پیش میاد برمیگرده به جعفر میگه که مطمئن باش خدا توبه پدرت رو پذیرفته. و حالا روحانی به جعفر میگه به پدرت بگو که مارم دعا کنه بعد نمازش. یعنی این نشانه قبولی توبه رو این میدونه که آقا اون وقتی دعا میکنه و پذیرفته میشه، در واقع دل پاک اون آقا موسی که حالا توبهش پذیرفته شده از من روحانی شاید پاکتر باشه و میخواد که برای من هم دعا کنه. یه مسیر دیگه ولی وجود داره و اون نگاه عامیانه مردمه، نگاه عرفیه که برای قبولی توبه حتما یک نشانه میخوان. این چیزیه که الان تبدیل شده برای موسی به مسئله. این قرارداد از دین نیومده، کما اینکه اون مراسم آیینی که اونجاست از بطن دین و شریعت نیومده. این که حتما اسب رو بگردونن دور مسجد، این هیچ جای
چیزی نداره.
آره نداریم توی، ولی اون جامعه کوچک روستایی این رو چند سالی باب کردن برای خودشون و این رو براش حالا قداستی قائلن که اتفاق
تبدیل به اعتقاد شده براشون.
آره و اون موسی میخواد که بره و توی این مراسم شرکت کنه و خودش حالا اسب خودش رو که سالها بزرگش کرده ببره و توی این مراسم بگردونه برای توبه از اون گناهی که یک زمان همراه با این اسب مرتکب شده. مثلا فکر میکنه که اگر من برم هم خودم و هم این اسب پاک میشیم و بخشیده میشیم. چقدر ما به این مراسم ها میتونیم مشروعیت ببخشیم؟ آیا درسته که توی یه فیلمی بیایم و برای اینها مثلا یه جور قداست قائل باشیم؟ یک مسئله است. ولی این که ما هم روی این شرایط توبه به این گونه صحه بگذاریم و این رو تبدیلش بکنیم به مسئله فیلم، الان من باش کار دارم.
درسته.
اگر باور داریم که توبه حتی اگر در خلوت خودمون بین خودمون و خدا هم باشد پذیرفته شده است، شنیده شده است و قابل پذیرشه، دیگه این جور بند کردنش به یه سری اتفاقات بیرونی دیگه وجهی نخواهد داشت.
بی‌معنی.
و اینجا با تبدیل کردن این به مسئله بزرگ فیلم، دقیقا پاشنه آشیل این فیلمه. یعنی یک چیزی رو برای خودش مسئله کرده که انقدر مسئله مهمی
نیست،
نبوده. به نظر من فیلم داره از اینجا ضربه میخوره، یعنی دقیقا از اون گلوگاهی که این رو برای خودش مسئله کرده. و دست آخر هم حالا با یه سری اتفاقات این رقم میخوره. یعنی اگر که کار اینجوری پیش میره که دست آخر این آقای موسی با اسبش میتونه مثلا تو اون مراسم شرکت بکنه، به خاطر اینه که به صورت اتفاقی پای اسب اصلی که برای این کار گذاشتن و سالها برای این کار استفاده شده افتاده تو چاله و دستش ضرب دیده. توی ساختار فیلمنامه‌نویسی اتفاقات اینجوری نقص فیلمه، ولی اینجا اصل مسئله فیلم هم خودش مسئله آنچنانی نیست، با یک مسیر اتفاقی هم دوباره این رو حل میکنه
و این یه خطای روی خطاست.
آره این باعث میشه که ما یک کمی توی ساختار فیلمنامه این فیلم ضعف داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای سرانجام. بزرگواران دیگری در طول برنامه سینما معنا بخشایی رو برامون دارن، از جمله سرکار خانم فاطمه سلطانی که توی همه فیلم ها میشه از زوایای مختلفی نگاه کرد به فیلم، به داستان، به پردازش قصه، از جمله مثلا این که حالا خانواده جاش کجاست توی این فیلم، یا زن در جامعه امروز ما نسبتش با سینما و با این فیلم سینمایی خاصی که ما داریم در موردش حرف میزنیم چه نسبتی هست. اینها رو یه کوچولو میتونیم دربارش بشنویم. با خانم سلطانی همراه باشیم.
ما با یک خانواده تک والد روبرو هستیم که مادر سالها قبل فوت کرده و اتفاقا پدر خانواده خودش رو در این فقدان مقصر میدونه، ولی تنها فرزند این خانواده یعنی جعفر حق فرزندی رو در مورد پدرش ادا میکنه. جعفر پسریه که به شدت مراقب جسم و روح پدره. بارها هنگامی که موسی کابوس میبینه به دادش میرسه و همه تلاشش رو میکنه که نظر مردم رو جلب کنه تا وجدان پدرش رو راحت کنه و خاطر موسی جمع بشه که بخشیده شده و در نهایت هم موفق میشه. در مورد زنان حاضر در فیلم، فارغ از این که حضور اونها در اثر اساساً ضرورتی داره یا نه، سه تا شخصیت زن حضور دارن که پررنگ‌ترین اونها رعناست. رعنا دختری که عاشق جعفره و برای مرتفع کردن مشکل اون تلاش میکنه که البته نافرجامه، ولی در میان جعفر به مشکل رعنا هم پی میبره. البته که حالا برملا شدن بیماری رعنا هیچ تغییری نه در مسیر فیلمنامه و نه در شخصیت جعفر میذاره و به راحتی فراموش میشه. عشق جعفر و رعنا هم عشقی بدون شور و شوق و بیرمقه. شاهدیم که وقتی جعفر رفتارهای غیرعادی رعنا رو میبینه هیچ واکنش درخوری نشون نمیده. نه خوشحال میشه، نه متعجب میشه و نه حتی عصبانی میشه. اون فقط سر قبر موسی به رعنا میگه که تنهاست. این نکته که کارگردان در به تصویر کشیدن یک عشق پاک و پاکیزه اصرار داشته کاملا پذیرفته شده است، ولی رفتار عاری از حس و حال جعفر حس و حال رو از مخاطب هم میگیره.
فیلم سینمایی من و زیبا که با حضور حاج آقای سرانجام داریم در موردش کمی حرف میزنیم دارای اشکالاتی هست در حوزه فرم و ساختار و اینها. ما فعلا محل ورودمون بیشتر محتوای فیلمه و معنای اون. حاج آقای سرانجام، این که مثلا کارگردان اصرار داشته باشه که فرض بفرمایید حتما درد همه شخصیت های فیلم رو دوا کن، یه زمانی میگفتن آره فیلم سینمایی ایرانی یا مثلا مجموعه تلویزیونی تهش تقریبا معلومه چیه، به خاطر اینکه اون با اون ازدواج میکنه، این مشکلش حل میشه، اون یکی گرفتاریش اینجوری درست میشه و همه الحمدلله خوش و خرم و گل و بلبل و تمام. من فکر میکنم اینجا می اتفاقی میفته، یعنی آقای حسن‌پور اصرار داره که مشکل همه رو حل کنه تو فیلم.
بله، اینم باز دوباره نقطه دیگه توی فیلمه. حتی مثلا هیچ نیازی نبود که ما توی این داستان رابطه جعفر رو با اون دختر دیگه مثلا توی روستا داشته باشیم. آره هیچ دخلی نداره.
چه معنی داره؟
آره این که حتما مثلا آخر فیلم اینها بتونن با هم دیگه رابطه داشته باشن، این هیچ کمکی به حل گره داستان نمیکنه. اما یه نکته مهمتری در این فیلم هست و اون بحث توکل، بحث مثلا چشم امید داشتن به لطف الهیه. اینی که آدم ها در یک جهانبینی بزرگتر همیشه امیدوارن که مشکلشون حل خواهد شد. این نکته اتفاقا نکته مهمیه، یعنی اگر هم توی این فیلم معناگرایی وجود داره از این بابه که چطور به هم کمک کنیم که مشکلاتمون حل بشه و این رو در سایه لطف خداوند انجام میدن. مثلا وقتی که موسی داره از دنیا میره در گوش برادر زنش که اتفاقا اینا سالها با هم دیگه قهرن و با هم صحبت نکردن از این دلخوره، یه وصیتی میکنه که بعدن مثلا معلوم میشه که وصیت کرده که اون پولی رو که حالا برای نزورات اینا جمع شده خرج درمان قلب این دختر ارمنی بکنه.
شما چرا از زبان مردم حرف میزنی حاجی؟
بسم الله. بفرما خودت نظرشونو بپرس. بفرما حاجی هدایت خودت نظرشونو بپرس.
آقایان به عرایض بنده کمی تأمل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله یعنی سند خداپرستی. معنیش چیه؟ خداوند بخشنده و مهربان است. یه آدم توبه‌کاری یه نذری کرده. من از شما میخوام اجازه بدید نذرشو ادا کنم.
خدا شاهده ما مشکلی با نذرش نداریم آقا. مسئله ما اینه که مردم اطراف قبول نمی‌کنن. بالاخره مردم منطقه همدیگه رو می‌شناسن.
آقا شوخی بردار نیست.
چند تا مسئله شرعی تو این وجود داره. آیا من میتونم نسبت به مال دیگری وصیت بکنم؟ نمیتونم. آیا میتونم پول نذورات رو در جای غیر از اونجایی که نذورات
مورد نظر هست
ببرم هزینه کنم؟ این رو هم نمیتونم. حتی اگر مردمی که خودشون نذورات رو دادن بعدن راضی بشن، وقتی که نذورات رو دادن این دیگه از اختیار اونها و مالکیت اونها خارج شده.
بله.
نمیتونن اینو برگردونن و خرج این کار بکنن. جاهای مختلف این هست، ولی خوبی این جور فیلم ها اینه که امیدواری این آدم ها هیچ وقت قطع نمیشه.
اینا لایه پنهان قصه ها، من میخوام بگم خود آره. قصه هایی که کنار
شما
هم داره.
موسا رو میبینید با این که میدونه که چه کار کرده، با این که مثلا از گذشتش پشیمانه، ولی نه از اسبش دل میکنه، اسبی که قبلا این رو مثلا تو صحنه هایی که ما در شروع فیلم و ورق زدن آلبوم داریم که این صحنه مثلا میرفته کنار دریا و توریستای کنار دریا رو با این جا به جا میکرده که احتمالاً قبل از انقلاب هم بوده، عکس‌ها رو الان با ماژیک سیاه کرده ولی عکس‌ها رو همچنان نگه داشته. یه تابلو عکس داره که چند بار این جعفر میاد این تابلو رو ورداره ولی این رو همچنان نگه داشته. چرا؟ به خاطر اون امیدی که داره که من یک روزی بتونم با این اسب برم در مراسمی که منسوب به امام حسینه دور بزنم و دیگه از اون نقشی که قبلا بهش آلوده بودم خارج بشم و این اسب رو ببرم یه جای خوب ازش استفاده کنم. چون این امید رو داره اون عکس ها رو نگه داشته، چون این امید رو داره اون قاب عکس همیشه جلوی چشمشه.
درسته.
و در سه آخر هم به این امیده میرسه.
درسته.
این امیدواری که امید در واقع به لطف خداست، به بخشش خداست، اینها ارزشه مثلا توی معناگرایانه توی اینجور فیلم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای سرانجام. سپاسگزارم حضرت احسان و حسین دکتر حسین سرانجام، داستان نویس، منتقد فیلم و سینما، کارشناس و برنامه سینما معنا. عمری به شما و سعادت دوباره اینجا ببینیم شما رو و یه برنامه دیگه انشالله در آینده خدمت شما باشیم.
انشالله.
خیلی متشکرم. خانم ها و آقایان، شما هم با ما به اتاق فرمان بیاین. یه بخشی از صحبت‌های حضرت الاسلام المسلمین استاد مقدسیان منتقد فیلم و سینما و مدرس حوزه و دانشگاه رو بشنویم، برگردیم فیلم نوبت بعد رو معرفی کنم و دیگه کم کم رفع زحمت کنیم.
در جلسات گذشته از افلاطون، مانستربرگ، برگستون، آستورک، آیزنشتاین صحبت به میان اومد. در این جلسه میخوام از یکی از مهمترین نظر پردازان قرن گذشته صحبت کنیم، آندر بازن فرانسوی، کسی که پایه‌گذار نسل نوین کایدو سینما بود و هم خودش منتقد بزرگی بود، هم جوانان پرشور و آینده‌داری دور خودش جمع کرد که البته هم منتقدین خوبی شدند هم فیلمسازان بزرگی. بازن مهمترین نظر پرداز واقعیت در سینماست. او بسیار علاقه به بحث تصویر واقعیت داشت. اصلا سینما رو فرایند ضبط تصویر واقعیت میدونست و هر چقدر این فرایند به سبک تصویر عینی واقعیت بود بیشتر طرفدارش میکرد. فرض بکنید عمق میدان رو بر مسئله کات ترجیح میداد. دوست داشت لانگ تیک در سینما زیاد باشه، یعنی برداشت های بلند. دوست داشت پلان ها به سمت یک سکانس پیش برن، بشن پلان سکانس، پلان های طولانی بدون کات، چون به نظرش اینطوری تصویر سینمایی به تصویر واقعی نزدیکتر بود. ما در واقعیت عیان برداشت نداریم، کات نداریم و به نظر او در سینما تا میشد باید این واقعیت حفظ میشد. سینما برای او به تصویر کشیدن واقعیت بود. فیلمسازانی هم که دوست داشت فیلمسازانی بودن که در سبک واقع‌گرایی بودن، مثل روسولینی، مثل دسیکا. خیلی رابطه خوبی با فیلمسازانه که به صنعت تدوین علاقه داشتن، مثل هیچکاک. طرفدار چنین فیلمسازانی نبود. البته نسل که زیر دست او بزرگ شدم این سلیقه رو عوض کردم. نسل کایدو سینما بسیار توجه ویژه‌ای به هیچ کاک داشت.
خب از حاج آقای مقدسیان هم خیلی ممنون و سپاسگزارم که هر نوبت برای ما یه بخشی رو دارند. برنامه آینده لطفاً با فیلم رستاخیز با ما باشید. کارگردان ناماشنای این فیلم آقای احمد رضا درویش بودن. خدا نگهدار. خب دوستان گرامی، با افتخار از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که انشاءالله هر جا هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه در این ایام بسیار خجسته و مبارک میلاد آقامون امام علی علیه السلام. خدمتون عرض میکنم که جابر بن عبدالله انصاری این چنین میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات بودند. علی علیه السلام و من نیز در کنارش بودیم. به ما اشاره کردند، نزدیک رفتیم. به علی علیه السلام فرمودند انگشت هایت را در میان انگشت هایم بگذار و علی علیه السلام انگشت ها و کف دستش را بر کف دست و انگشت های پیامبر نهاد. فرمودند ای علی، من و تو از یک درخت آفریده شده ایم. من ریشه درختم و تو تنه آن درختی و حسن و حسین علیهم السلام شاخه های آن درختند. کسی که به شاخه از این شاخه ها دست یابد، خداوند او را داخل بهشت می سازد. سلام و صلوات خداوند بر مولا علی و ذریه پاکشان.
چه در هیبت چه در غیرت چه در عشق اولین هستی، میان بهترین اولاد آدم بهترین هستی. چه در هیبت چه در غیرت چه در عشق اولین هستی، میان بهترین اولاد آدم بهترین هستی. جهان عمریست در ماندست در تردید و شک، اما تو خود علم الیقین عین الیقین حق الیقین هستی. آقای من از فتح در خیبر به دستان تو فهمیدم که تو دست توانمند خدا در آستین هستی. آقا سر در چاه را باور کنم یا ذوالفقارت را، که گاهی آنچنان هستی و گاهی این چنین هستی. بگو از استخوان در گلو، از خار در چشمت که پر از خطبه های ناتمام آتشین هست. آقای من بگو چشم نبی روشن، بگو چشم حسودان کور، برای فاطمه تنها تو در عالم قرین هستی. بگو چشم نبی روشن، بگو چشم حسودان کور، برای فاطمه تنها تو در عالم قرین هستی. حالا ای عشق ای معشوق ای عاشق، حالا ای جان، تو رویایی ترین مضمون شاعر در زمین هستی. از آن روزی که چشمم باز شد در گوش من خواندن، از آن روزی که چشمم باز شد در گوش من خواندن که تو تا لحظه آخر امیرالمؤمنین.
گروه
قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
یک قطره از دریا با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی.
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی.
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدای فضیلت و فطرت.
قیام کنی.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی.
آقای محسنی وکیل فعلیه باشگاه فوتباله. مجموعه باشگاه از مدیر قبلی آقای صدری پناه به علت فسخ یک طرفه با بازیکن خارجی سابق و همچنین خیانت در اموال باشگاه شکایتی را تنظیم کرده. اما آقای صدری پناه معتقده من خلاف قانون عمل نکردم و برای نیفتادن تیم در حواشی با بازیکن فسخ یک طرفه کردم. حالا هر دو طرف دعوا در این پرونده در دادگاه حضور دارند.
خب آقای محسنی،
بله،
نماینده حقوقی باشگاه پاسارگاد.
بله.
بسم الله، میشنوم.
با کسب اجازه از محضر دادگاه، بنده محسنی هستم، وکیل باشگاه پاسارگاد. ما یه شکایت رو مطرح کردیم علیه آقای صدری پناه، مدیر عامل سابق این باشگاه، که ایشون در زمان مدیریتشون متاسفانه منابع و اموال باشگاه رو حیف و مل کردن و بر اساس این ما علیه ایشون شکایتی مطرح کردیم به جرم خیانت در امانت. ایشون در زمان اینکه مدیر عامل باشگاه بودن با یک بازیکنی به نام بودیمیر ایلیچ یه قرارداد 3 ساله امضا میکنن، اما بعد از 1 سال متاسفانه به طور یک طرفه قرارداد رو فسخ میکنه و ایران رو ترک میکنه. قراردادی که این آقای صدری پناه با اون بازیکن بسته پر از مشکل بود آقای قاضی، و به خاطر همین ما کلی پول به این بازیکن پرداخت کردیم و در نهایت حتی مالیات رو هم به عهده باشگاه گذاشتن.
قراردادش سالی چقدر بوده؟
400,000 یورو.
3 سال بوده درسته؟
قراردادش 3 ساله.
1,200,000 یورو.
بله.
چقدر بهش پرداخت کرده بودن؟
متاسفانه هیچی بهش پرداخت نکرده بودن. بعد از رفتن ایشون همه رو
بودیم که
تیم بعدی پرداخت کرده.
الان یه چیزی برام سواله، چند ساله تو فوتبال ما یه مدیر، دو مدیر، سه مدیر، 4 مدیر، هر کدوم از اینا میانه میرن، بعدش بدهی بالا میاد. میریم از طرف سوال میکنیم، میگیم آقا چرا بدهی بالا آوردی؟ میگه برین از مدیر قبلی بپرسی. میریم سراغ مدیر قبلی، میگیم آقا چی شده بدهی بالا آوردی؟ میگه برو همون مدیر بعدی بپرس. ای بابا، یه سفره پهن کردن، میل میکنن، بعد به ریش ما میخندن.
میگه کاری به مدیرا ندارم که، چون اینا نیستن نمیتونن صحبتی کنن. من کاری ندارم که مدیرا چی کار میکردن، ولی کل حرف من اینه، یه جوری الان داره صحبت میشه که انگار من رفتم دست ایلیچو گرفتم آوردم گذاشتم بیا آقا یه چیزی بین من و توه، بیا این قرارداد من. آقا اینجوری نیستش که. به ما پیشنهادهای مختلفی شد، گروه های مختلف ما پیشنهاد دادن، بازیکنهای داخلی خارجی، ما نشستیم بررسی کردیم، اهم و فل اهم کردیم، به این نتیجه رسیدیم که این بازیکن بهترین گزینه است برای ما. بعد شما یه نکته در نظر نمیگیری. آقا اومدیم و دروازه، چون زمانی که من با ایلیچ قرارداد بستم زمزمه‌هاش بود دروازه‌بان اول هم بره خارج از کشور. شما فکر کن من قرارداد نمی‌بستم با ایلیچ، خب اون وقت دروازه‌بان اول منم میزش میرفت. توی یه دونه بازی، دو تا بازی هم نه، یه دونه بازی این تیم میومد یه شکست سنگین می‌خورد. اون موقع میخوام ببینم کی میومد جواب این هواداره عصبی رو بده، هواداری که توی سرما و گرما پا میشه میاد استادیوم برد میخواد از آقا، دنبال مساوی هم نیست. شما میومدی جواب بدی؟ خود شما میومدی به من میگفتی که آقا چرا مدیریت نکردی؟ اشکال داره که من مدیریت ریسک کردم تو این زمینه؟ اونم چیکار کردم قبل از